با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستن در کران و مسئولین فنی ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. این هفته هم برنامه را با تحولات غزه شروع کنیم. جنگ غزه که حالا بیش از 40 چند روز از اون میگذره با آتش بس موقتی که شروع شد به یک نقطه جدیدی رسیده. این جنگ چند تا حقیقت را به شکل خیلی برجسته الان میشه روشن کرد و جنبندی کرد و این جنبندی از این لحاظ مهم استش که اسرائیل علیرغم اون که تلاش داشت این جنگ را ادعا میکرد که کل غزه را بگیره، حماس را نابود کنه و تلاش داشت جنگ را به لبنان بکشونه و به جنگ را به ایران بکشونه، در همه اینا به شکلی با عدم موفقیت روبرو شد. به نظرم یکی از دقیق ترین ارزیابی ها را یک سربازی فعال صلح و نویسنده اسرائیلی است که الان به عنوان سرباز در غزه است مقاله نوشته و به نام خود سرباز اسمش است نیرا کوهن. اون سه تا نکته را برجسته کرده بود، گفته بود ما در اسرائیل سه تا توهم داریم و ما تو همه این سه تا توهم شکست خوردیم. اولین توهم این بود که ما نیازی به صلح نیست، ارتش اسرائیل حتی بدون صلح هم میتواند از اسرائیل محافظت کنند. دوم اینکه تا ابد میتوان مردم فلسطین را تحت کنترل نگه داشت و سرکوب کرد و در کنار آن نیز اسرائیل به پیشرفت خود ادامه میدهد و به شکلی ما مطمئن بودیم که میتوانیم نزاع را مدیریت کنیم. سوم هم اینکه شهرک ها از اسرائیل محافظت و دفاع خواهند کرد، که بعد توضیح میده که ما تو هر سه تا این ارزیابی ها شکست خوردیم و به نظرم این یک جنبندی بسیار دقیقی هست از وضعیتی که امروز هست. حتی در مورد همین جنگ هم علیرغم این که در اون هیاهوی اولیه به خاطر کارهای جنایتکارانه ای که حماس کرده بود فضای جهانی به نفع اسرائیل بود، بسیار از سیاستمداران جهان به دولت‌ها از اسرائیل حمایت کردن، چک سفید دادن به دولت بایدن، بهش چک سفید داد. با این حال علیرغم این که اسرائیل غزه رو شمال غزه رو اشغال کرد، خود شهر غزه رو 60% رو با خاک یکسان کرد، تقریبا 14,000 نفر آدم را، آدم غیر نظامی را کشت که درشون 4,000 کودک بودن، علیرغم این مجبور شد که دن تن به آتش بس بده. آتش بس هم به خاطر این بود که فشار افکار عمومی در درون اسرائیل اونچنان فشاری رو وارد کرد و فشار افکار عمومی در جهان اونچنان به دولت ها فشار وارد کرد که مجبور شدن آمریکا به کشورهای دیگه به اسرائیل فشار بیارن به مسئله این آتش بس موقت برای مبادله گروگان ها با سرای فلسطینی انجام گرفت. بنابراین در اینجا یک نکته به شکل برجسته مطرح شد، به این شد که مسئله فلسطین مسئله است که نمیشه از طریق جنگ اون حل کرد. نه کشورهای عربی نه فلسطین با نگاه سازمان سیاسی شیره و نظامیش میتونن اسرائیل شکست بدن، نه اسرائیل میتونه با اون ارتش مجهزش که مجهز به بمب اتم هم هست قادر نیست که حق مردم فلسطین را نادیده بگیره و این روندی است که حالا بایستی در آینده باید که چگونه راه حلی پیدا میشه برای اینکه این مسئله را حل کنن. در هر صورت اون چرا که ادعا میکرد اسرائیل نتونست انجام بده به این به نظرم یک شکست سیاسی است، بی ویژه که در افکار عمومی جهان با یک رسوایی بسیار جدی روبرو شد. این پس بنابراین یکی از بازنده های اصلی این جنگ خود دولت اسرائیل، بخصوص دولت راستگرا و نجات پرست نتانیاهو و ائتلاف شبه فاشیستا و بنیادگرایان یهودی است که تلاش میکردن که هم با شهرک نشینی شهرک سازی های جدید، هم با بیرون کردن مردم فلسطین از بعضی از شهرک ها و روستاهای کرانه غربی رود اردن، هم با سیاستی که در مورد مواصله غزه و تبدیل غزه به یک زندان بزرگ بودن، تو همه اینا شکست خوردن و در افکار عمومی جهان هم اقدامات دولت و ارتش اسرائیل همه جا تشبیه شد به اقدامات کارهایی که ارتش نازی علیه یهودیان در جنگ جهانی دوم انجام دادن. این به نظرم پس اولین کسی که در یا اولین نیرویی که میشه گفت شکست خورد در این رابطه، ارزیابی هاش سیاست هاش باعث رسوایی شد، دولت نجات پرست اسرائیل. دومین نیرویی که در اینجا شکست خورد دولت جمهوری اسلامی و خصوص دولت یک دست شده جمهوری اسلامی به خود شخص ولی فقیه است. توجه کنیم که در تمام این سالها جمهوری اسلامی صحبت از نابودی، شعار نابودی اسرائیل مطرح میکرد، برای نابودی اسرائیل سال و روز و تاریخ تعیین میکرد و تمام تظاهرات هایی که تو این سالها میکردن با شعار مرگ بر اسرائیل است. یعنی عملا کاسه از آش داغتر شده بود، در حالی که دولت قدردان فلسطین به فلسطینیا تر دولت را پذیرفته بودند، جمهوری اسلامی قبول نداشت و میگفت باید اسرائیل نابود بشه. درست تو شرایطی که یک جنگ بسیار گسترده ای مطرح بود، مسئله نابودی به آوارگی مردم 1.5 میلیون 2 میلیون مردم فلسطینی مطرح بود و حماس جنگی را شروع کرده بود که فکر میکرد ممکنه باز با پشتیبانی جمهوری اسلامی و نیروهای همسوش مثل حزب الله انجام بشه، عملا هم حزب الله هم دولت جمهوری اسلامی در این مورد سکوت کردند. حتی توجه کنیم که آخرین صحبت هایی که خامنه ای کرد چند روز پیش که در حضور ورزشکاران حضور داشت، تنها یک جمله گفت و اون جملهش این بود که اسرائیل توسط حماس ضرب فنی شده، توسط فلسطین ضرب فنی شده. این تنها جملهش بود. خب به سخنرانی های سالهای قبلش نگاه کنیم، کلی تفسیر در مورد اینکه چطوری باید اسرائیل نابود بشه، چیکار باید بکنه صحبت میکرد. خود این عقب نشینی و این عقب نشینی بر متن یک شکستی است که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته از مردم خورده و از ترس مردم سیاست عقب نشینی در سیاست خارجی رو پیش برده، که این شامل حل اختلافاتش با عربستان بود، با امارات بود، با شیخ نشینای جنوب خلیج فارس بود، بعد تنظیم رابطش با صحرا و کشورهای دیگه بود، یا مناسباتش که با ترکیه و آذربایجان به شکلی داره تنظیم کنه و حتی با آمریکا، علارغم اینکه اون طرح برجامی رو که قرار بود آماده امضا بود زیرش زد، که کاری بود که ظریف به روحانی کرده بودن، حالا مجبور خودش با یک مذاکراتی که غیر رسمی هست، پنهانی هست و بدون توافق کتبی داره عقب نشینی میکنه. به این عقب نشینی رو ما در مورد مسئله غزه هم دیدیم، یعنی مرتب هم دارم میگن که ما پیامای بین آمریکا به ایران رد و بدل شده که چیکار بکنیم جلو جنگ گرفته بشه. حتی نصرالله هم تو صحبتاش خب نشون میده در چارچوب همین خط انجام میده. بنابراین این عقب نشینی جمهوری اسلامی، این که حتی قادر نشد یک تظاهرات میلیونی یا چند صد هزار نفری در ایران برگزار کنه، به خاطر اینکه وحشت داشت، هم وحشت داشت از اینکه این ممکنه فضا اون شعاراش باعث بشه که بخش از نیروهاشون بیان به فضا رو داغ کنن، فشار افکار عمومی بهشون بگه آقا پس چرا ما نمیریم تو غزه بجنگیم، این مسئله مطرح میشه. از اون طرف هم نگران بود که یک مرتبه مردم بیان تو اون تظاهرات و شعارهای علیه خود رژیم بدن، این فرصتی بشه برای مردم. برای اینکه خیلی نگران بود ببینیم که تو این زمینه کاری نخواه. بنابراین جمهوری اسلامی در مورد غزه عملا علارغم اینکه سعی میکنه که بگه غزه پیروز شد، برای پیروزی اونا ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی درست تو شرایطی که میتونست کمک کنه به طبق سیاست هایی که داشت و سیاست های درونیش باید کمک میکرد، عملا سیاست عقب نشینی در پیش گرفت تا جایی که حتی حداد عادل که خب یکی از نزدیکان خامنه ای است، پدر عروس خامنه ای هستش، صحبت کرد کسایی که صحبت از حضور جمهوری اسلامی در جنگ غزه میکنن و بر ضرورتش تاکید میکنن، کسایی هستن که خط اسرائیل دارن پیش میبرن. خب این نکته بسیار مهمی است اون رابطه. بنابراین میبینیم که جمهوری اسلامی سیاست عقب نشینی خیلی جدی رو در اینجا در پیش گرفته و اون سیاستش مجبور شده به شکلی آرام کنار بذاره و مطرح کنه. خب این عقب نشینی جمهوری اسلامی فقط در سیاست خارجی به خاطر فضای نگرانی از جنگ و تهدیدات آمریکا نبود، اساس این هستش که جمهوری اسلامی در داخل زیر پاش داغ شده، مردم تو حرکت هایی که انجام میدن، اقداماتی که مردم انجام میدن به شکلی نارضایتی گسترده است که اینا همه مرتب نگران این هستن که با این مردم چه بکنن. یعنی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی شکست خورده، به مجبور به عقب نشینی شده، در سیاست اقتصادیش ورشکسته است، به این ورشکستگی حالا من توضیح بیشتری میدم، و نگران هم هست که این اقداماتی که مردم دارن میکنن عملا چارچوب تعادلش رو در هم بزنه. ما وقتی میگم این که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی شکست خورده، عقب نشینی کرده و در اقتصاد شکست خورده، در اقتصاد میشه قشنگ این مسئله رو بررسی کرد. ما تو این هفته شاهد تصویب یا ارائه لایحه بودجه 1403 به مجلس شدیم که بخشای از اون قضیه را میشه دید، یا بندهایی از برنامه توسعه هفتم در مجلس تصویب شد که تو این بند اساسا اینه که اومدن یک مرتبه برای اینکه مشکل بازنشستگی رو حل کنن سن بازنشستگی رو به شکل جهه شاسای بالا بردن. یک مرتبه سن بازنشستگی برای مردان رو بردن تا 62 سال و برای زنان تا 55 سال و از اون ور سن بازنشستگی رو در به یک اعتبار 12 سال افزایش دادن. این افزایش به این معنی است که امکان بازنشسته شدن شاغلین به تأخیر میفته، بنابراین استخدام های جدید نخواهن کرد. از اون ور اقتصاد ایران طبق ارزیابی‌هایی که در اقتصاددانان داخل کشور میدن و آمارهایی که دارن میدن، اقتصادی است که در 10 سال گذشته در زمینه سرمایه گذاری به مرز صفر رسیده، به دهه‌های اواخر حتی سرمایه گذاری به منفی 9 دهم رسیده. یعنی وقتی کشوری نمیتونه سرمایه گذاری کنه، خب امکان راه اندازی تولیدش وجود نداره. وقتی امکان راه اندازی تولیدش وجود نداره، امکان استخدام نداره. وقتی امکان استخدام نداره، اون موقع نیروی شاغلی که بیمه بپردازه و بتونه از طریق بیمه پشتیبانی کنه از بازنشستگان وجود نداره. در سطح جهانی به شکلی است به طور متوسط که هر بازنشسته توسط 6 تا شاغل پشتیبانی میشه، ساپورت میشه، ولی تو ایران 2 بازنشسته توسط یک آدم شاغل ساپورت میشه، یعنی به ازای یک بازنشسته نیم شاغل وجود داره. خب این نشون دهنده اینه که خب این صندوق به طور طبیعی این صندوق ها برشکسته میشن. حالا در کنار این باز با این مسئله روبرو بشیم که ما استخدام، یعنی اشتغال خیلی پایینه، بیکاری خیلی بالاست و به این دلیل به پشتیبانی شاغلان از بازنشستگان به حساب یک شاغل برای 2 بازنشسته است. در متن این چنین وضعیتی یک مرتبه می‌بینیم که دولت صندوق‌ها را غارت کرده به خاطر اینکه هر سال با کسری بودجه روبرو بوده، به مبلغ معادل 350 همت از 350 هزار میلیارد به صندوق‌ها بدهکار است. و حالا تو این شرایط میاد با یک اقدام برق‌آسا میخواد سن ببره بالا که هیچ ربطی به این مسئله صندوق‌ها نداره. این نشون دهنده اینه که تو این زمینه رژیم زمینی که در تعرض میکنه به حقوق بازنشسته‌ها، ناتوانی خودش رو در راه اندازی اقتصاد نشون میده. حالا در زمینه راه اندازی اقتصاد ما از طرف دیگه با یک مسئله روبرو هستیم که عمق ورشکستگی رو نشون میده. دولت اومده در امسال تحت عنوان اینکه ما بایستی بودجه بدون نفت داشته باشیم، 60% یا 61% بودجه جدید را با مالیات بسته. یعنی عملا نفت را از یعنی بودجه بدون نفت بسته. یعنی یک شوک مالیاتی ایجاد کرده تو جامعه. این شوک مالیاتی به شکلی هستش که میگه حالا عواقبش واسه که به چه شکلی هست. تو این شوک مالیاتی که ایجاد کرده، ما میدونیم که 60% اقتصاد دست نهادهای بیت هست، دستگاه ولایت هست. این 61% اقتصاد دست اونها هست، اینها 16% در مالیات در این بودجه نقش دارن. بنابراین مالیات اساساً از بخش‌هایی گرفته میشه که زیر نظر دولت هستن و اون 40% اقتصاد هست. اون 40% اقتصاد بایستی بار تمام اقتصاد ایران رو دوش بکشه و این بودجه رو بده. حالا در زمینه سیاست خارجیشون شکست خوردن، چون تحریم هستن، چون نمیتونن نفت بفروشن، مجبور شدن بود نفت و پارامتر نفت رو کاهش بدن توی بودجه و اینا به عنوان موفقیت خودش داره مطرح میکنن. اون رسانه‌های نزدیک به حکومت یا دولت یا بیت میان مطرح میکنن که ما این دفعه بودجه رو بر درآمدهای پایدار بستیم، انگار به این نتیجه رسیدن که نفت دیگه درآمد پایدار نیست بلکه مالیات پایداره. وقتی به مالیات نگاه میکنیم، به ترکیب مالیات نگاه میکنیم، میبینیم که در مالیات ها اینها 40% این بودجه ای که یعنی 60% که بودجه رو باز مالیات میکنن، 40% اینا از مالیات ارزش افزوده دارن استفاده میخوان کنن. نرخ ارزش افزوده را از 9% به 10% اضافه کردن و اون موقع 40% این بودجه رو میخوان از اونجا تامین کنن. این یعنی یک فشار وحشتناکی بر بخش پایین جامعه، یعنی اون ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه. چرا؟ برای اینکه مالیات بر ارزش افزوده به همه کالاها میشه مصرف هم به مصرف کننده فشار خواهد آورد، یعنی فشار بسیار سنگین رو مصرف کنندگان خواهد آورد، اونم در شرایطی که ما توی یک رکود تورمی هستیم و تورم داره بخش زیادی از امکانات جامعه رو میگیره. از طرف بخش دیگه از این مالیات ها رو که میخوان مطرح کنن، خب میخوان از شرکت هایی بگیرن که این شرکت ها خودشون در آستانه ورشکستگی هست، حتی این شرکت ها توان استخدام ندارن، دارن اخراج میکنن و یا بخش هایی رو که مطرح کردن خواستم بگم مالیات از خانه های لوکس یا ماشین های لوکس، یعنی از یک طرف میاد خانه ها رو با توجه به اینکه این تورم باعث شده که این خونه ها قیمتاشون بره بالا، ماشین ها قیمتاشون بره بالا، لوکس بشن، یک بار اینا زیر بار تورم دارن از اینا مالیات میگیرن، بعد روی این خود این مالیات دوباره یک مالیات جدید میگیرن. یعنی تماما سیاست کنونی دولت برای یک قارت تمام عیار استوار هست. یعنی این به شکلی میشه و که ما این ورشکستگی رو توی بودجه میبینیم که به چه شکلی میخوان با این مسئله حل کنن. خب وقتی که شما میایین این چنین فشاری رو بر جامعه میارید، یعنی یک طرف 40% بخش مالیات ها رو میخوان از مالیات بر ارزش افزوده بگیریم، از یک طرف با از نهادهای و شرکت‌های و یا آستانه هایی مثل آستانه رضوی، آستانه معصومه قم یا شاه عبدالعظیم یا اینا نمیخواد مالیات بگیرید، از نهادهایی مثل فرمان شرکت های چندین هزار شرکت زیر نظارت فرمان ده ماده ای امام هستش، یا بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان یا قرارگاه خاتم، هیچ کدوم اینا مالیات نمیگیرید، از اینا از بودجه مملکت استفاده میکنن. خود این نشون میده که این دولت یک دولت غارتگری است که سیستم چپاول رو به شکل بسیار قاطعی داره توی جامعه پیش میبره. یعنی از یک طرف مالیات ها رو دارن شوک مالیاتی بر جامعه ایجاد کرده، از یک طرف دارن سن بازنشستگی رو بالا میبرن، از طرف دیگه در زمینه دستمزدها وقتی نگاه میکنیم اینها اومدن در مورد دستمزد، یعنی حقوق کارمندان به بازنشستگان گفتن 18 تا 20 درصد حقوق افزایش بدن کنیم. افزایش 18 تا 20 درصدی توی تورم 45 درصدی یعنی اینکه در سال آینده درآمد و حقوق مزد مستمری بازنشستگان و حقوق بگیران دولتی 20 تا 25 درصد کاهش پیدا میکنه. برای اینکه تورم وقتی 40 درصد 45 درصد هست، مزد وقتی 18 تا 20 درصد افزایش پیدا میکنه، یعنی ما به تفاوت 22 درصدی منفی خواهد بود. یعنی قدرت خرید این بخش از جامعه، قدرت خرید کمتر میشه. بنابراین یک فشار سنگینی دولت داره میاره روی این بخش های مختلف جامعه. این اون چیزی هستش که این فشار سنگین وقتی میاد روی جامعه، ما شاهد هستیم که حرکت های گسترده ای داره تو جامعه شکل میگیره. یعنی ما شاهد این حرکت های گسترده ای هستیم که بازنشستگان که دیگه به طور مرتب، یعنی یک شنبه ها، دو شنبه ها، سه شنبه ها و چهار شنبه ها حرکتشون گسترده میشه. مثلا حرکت سی آوان امسال که با حمایت شورای صنفی تشکلهای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگی انجام گرفت، حرکت های بسیار گسترده ای. در کنار اون ما شاهد اعتراضات گسترده پرستاران هستیم. در کنار اون شاهد اعتراضات کارگران نفت و گاز در آقاجاری، در اهواز، در جاهای مختلف هستیم که برای حقوق محققه شون و برای اون خواستاری دارن اعتراض میکنن. از طرف دیگه ما شاهد اعتراضات مال باختگان هستیم که این شرکت هایی که تأسیس شدن، که این شرکت ها همه خود در رابطه با سپاه هستن یا بعضی سرداران سابق سپاه هستن، در اینا اومدن چیکار میکنن؟ اونجا قارتی کردن تو اونجا، اموال مردم رو گرفتن با بعد و بعید ها برای دادن اتومبیل یا سپرده های دیگه که به اسم های دیگه گرفتن و زدن به جیبشون، دارن با اعتراضات گسترده روبرو میشه. همزمان ما شاهد اعتراضات دانشجویان هستیم. در چندین دانشگاه اعتراضات خیلی گسترده شکل گرفته و اعتصاب های دانشجویی بوده یا اعتراضات دانشجویان. مجموعه اینا اینه که جامعه داره مقاومت نشون میده در مقابل خودشون. چرا؟ برای اینکه بخصوص نکته مهم این هستش که این مقاومت جامعه الان داره وارد فازی میشه که مقاومت بخش معیشتی بسیار گسترده است. چرا؟ برای اینکه سیاست رژیم در مورد اقتصاد یک سیاست ریاضتی است، یک سیاست انقباضی است، سیاستی که متکی است بر مالیات و بر مالیات ارزش افزوده که فشار میاره بر مصرف کنندگان. خب این فشار را مضاعف خواهد کرد. یعنی از یک طرف ما شاهد افزایش دستمزد مزدور بگیران و کارمندان و بازنشستگان نیستیم، درآمدشون 20 درصد کاهش پیدا میکنه، از طرف دیگه شاهد افزایش مالیات هستیم. این دو تا چیزایی است که جامعه را به سمت انفجار پیش میبره. حاکمیت راهی جز این نداره. حاکمیت نمیتونه این معادله رو حل کنه. یعنی حکومت کردن رو به شکلی از دست داده، قدرت حکومت کردن رو از دست داده و تنها ابزاری که به کار برده سرکوب است. حالا در مسئله خود سرکوب، این که با چه شدتی میشه سرکوب کرد، عاملی نیست که یک حکومت بتونه تمام دوره کارش از طریق سرکوب مسئله را حل کنه. این اون چیزی هستش که باید دید که پس چگونه میشه معامله را حل کنه. این اون نکته هستش که باعث شده که ما وارد فاز تشدید اختلافات در درون حتی دولت یک دست بشیم. خب ما میدونیم که در آستانه انتخابات هستیم. در این آستانه انتخابات شوراهای نظارت وزارت کشور شروع کردن به درو کردن کاندیداها و لغو صلاحیت و رد صلاحیت ها. چیزی بوده که امروز 25-28% نمایندگانی که در دورهای قبل نقطه تصویر رو مورد تایید قرار گرفتن از تیر رد صلاحیت شورای نظارت وزارت کشور گذشتن. این بالاترین حدی است که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده. بالاترین حد در گذشته این بوده که تنها 9% واجدین شرایطی که قبلا تایید شدن توسط این شوراهای نظارت ارگانهای نظارت وزارت کشور رد صلاحیت شدن، الان این رقم رسیده به 28%. این چیزی بوده که به شکل برجسته باعث بحران شده در درون خود بخش های مختلف حاکمیت. روشنه که در اینجا این رد صلاحیت ها اساسا رد صلاحیت تمام نیروهای وابسته به اصلاح طلبان، اعتدالیون، سازندگی و این طیف، یعنی طیف اون بورژوازی درون حاکمیت به شکل اپوزیسیون حاکمیت یا اپوزیسیون درون حاکمیت هستش. خب با این طریق اینا ندایی را دادن که خب این بحران ایجاد کرده در بین طیف های اصلاح طلب که به این مسئله هستش که ما آیا تو انتخابات شرکت کنیم یا نکنیم، که تو اصلاح طلبان دو تا گرایش شکل گرفته. یک گرایش اینه که ما باید تحریم کنیم، هیچ راهی برای انتخابات وجود نداره. یه طیفی که معتقدن ما بایستی بریم ثبت نام کنیم، اگر رد شدیم تبلیغات کنیم، اگر رد نشدیم شرکت کنیم که مثلا به یه شکل انتخابات ها مطرح کنیم. که نمونه اونم نمونه ثبت نام حسن روحانی در مجلس خبرگان که میگه من بعد از فکرهای خیلی زیاد به این نتیجه رسیدم که بیام ثبت نام کنم. اونا اگر رد صلاحیت کردن برخورد میکنیم، اگر نکردن که میذاریم مردم رای بدن. خب این مسئله است که بس بنابراین سیاستی که این قدرت حاکم قدرت یک دست داره پیش میبره اینه که اون طیف های که تا کنون در کنارشون بودن مثل اصلاح طلبان، مثل اعتدالیون، مثل سازندگی و بخش های مختلف، حتی اصولگران میانه رو مثل خاندان لاریجانی ها رو به شکلی از این دایره خارج کنن. ما وارد فازی شدیم که اون جناح اصلی قدرت در درون خودش که تو این چند سال قدرت رو در مجلس در دولت به دست گرفته به شکل دولت یک دست یا دولت خالص ساز داره حکومت میکنه. حالا اینجا زیر فشار بحران اقتصادی که نتونستن، زیر فشار شکستشون در سیاست خارجی و زیر فشار جنبشی که داره گام به گام خودش میاره جلو، در درون اینا خودشون یک شکاف خیلی جدی روبرو شده. ما شاهد دو قطب هستیم تو اینجا. یک قطب قطب نو اصولگرایان است که بیشتر تحت هدایت و رهبری قالیباف و حداد عادل است، و یک طیف طیف پایدارچی ها هستن که صادق مسئولی، آقا تهرانی و سعید جلیلی باقری این تیم هستن، تیمی که الان برای صدا و سیما که مثلا دولت رئیسی در اختیارشون هست. یعنی تیم دولت رئیسی و پایداری به مصباحی ها اینا خودشون دارن مطرح کنند. این جناح که بیشتر جناحش داعشی تر جناح پایداری ها و مصباحیون، سیاستشون ها تو چند زمینه دارن پیش میبرن. یکی در زمینه حجاب، لایه حجاب است. یکی لایه‌ای به تصویب رسوندن تو مجلس به نام رصد سبک زندگی که میخوان تمام اطلاعاتی را که در شبکه‌های اجتماعی در ایران رد و بدل میشه از مردم جمع بکنن، به این اطلاعات را جمع آوری کنن و روش کار کنن، یعنی ببینن مردم چگونه زندگی میکنن، چگونه فکر میکنن، یعنی یک نوع کنترل پلیسی تمام عیار اینا نصیب کردن. از طرف دیگه اینا سیاست اخراج معلمان را به شکل گسترده‌ای پیش بردن. یعنی تو شرایطی که ما با کمبود 300 هزار معلم روبرو هستیم، اینا چیزی در حدود 20 تا 25 هزار معلم اخراج کردن به عنوان معلمایی که فعال صنفی بودن، و از اون طرف هم با سرکوب دانشجوان دارن این قضیه رو پیش میبرن. حالا اینجا بر سر این که ما چگونه این قضیه اونا چگونه این قضیه رو پیش برن، اختلاف نظری پیش اومد بین این جناب جناب اصولگرایانی که طرفدار قالیباف یا حداد عادل هستن، که ما نمونه اینا در مورد جنگ غزه دیدیم. خود جنگ غزه یک از کسایی که در رأس حرکت سیاست خارجی است عبداللهیان هست، وزیر خارجه، که خود کاندیدای یا نماینده قالیباف هست دولت رئیسی، ولی بخشای دیگه دولت رئیسی بخشایی که به پایداری ها نزدیک شدن. اینجا توی هفته گذشته آقا تهرانی یکی از مسئولین پایداری یک مسئله رو مطرح کرده، نقل قولی از مصباح یزدی آورده و توی نقل قول مطرح کرده که ما نه تنها بایستی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه داشته باشیم به یکی از اصول ماست، بلکه اطاعت مطلق از ولی فقیه هم یکی از شرطهای کاندیداتوری برای مجلس است. اطاعت مطلق یعنی اینکه وقتی کسی از ولی فقیه اطاعت مطلق میکنه، یعنی فرمان مطاعی که زمانی درباره شاه مطرح میکنه، فرمان مطاع ملوکانه، یعنی فرمان اطاعت شده ملوکانه. حالا در وارد فازی شدیم که وارد فاز فرمان مطاع خامنه ای یا ولی فقیه مطرح است. خب این به معنای اینه که دیگه قانون اساسی و همه اینا رو باز ریخت دور. یعنی کسی که 100% تسلیم نظر رهبر هست میتونه در مجلس و در ارگان ها نقش داشته باشه، دیگه حتی انتخابات هم بی‌معنی میشه. این بحثی که تو اینا مطرح شده. اینجا اون جناح دیگه ای که هست، جناح مقابلشون، جناح قالیباف، اینا اونا سیاست دیگه ای دارن که به شکلی تو زمینهای دیگه معتقدن که بایستی به شکل ویژه حرکت کرد. چرا؟ برای اینکه متوجه هستن که نمیشه مدام بر اساس سرکوب حرکت کرد و مجبورن توی جمع زمینه های. من قبلا هم گفته بودم که قالیباف کسی است که دو تا تز داشته. یه تزش این هستش که ما به رضاشاه اسلامی نیاز داریم، یعنی یک حاکمیت آمرانه و ایجاد تغییرات در جامعه از طریق آمریت قدرتمند به سرکوبگر، و دوم گفته بود که ما بایستی این جنبش جینا را سرکوب کنیم، خاموش کنیم، وقتی خاموش و جامعه آرام شد دست به یک اصلاحات ساختاری بزنیم. این که آیا اینا توان اینو دارن و میتونن با یه بحث دیگه هست، میشه گفت که چگونه پیش خواهند رفت. در اینجا بس این دعوای این دوره درون حاکمیت این هستش که در انتخاباتی که میخوان انجام بشن، یعنی انتخاباتی که حداقلی میخوان، یعنی همشون توافق دارن که این انتخابات واسه انتخابات حداقلی باشه، فقط نیروهای حزب اللهی و طرفداران رژیم در شرکت کنن. این که در درون طرفداران رژیم این طیف یا اون طیف بازی رو ببرن ممکنه معادلات سیاسی و آینده فرق کنه. این که آیا رئیسی میتونه در 2404 هم رئیس جمهور باقی بمونه و 4 سال دیگه داشته باشه، نه بر کنار خواهد شد، کسی دیگه جاش خواهد گرفت، یا رئیس سیاست مجلس دست قالیباف خواهد موند، اینا بحثایی است که در درون خودشون داره شکل میگیره. بنابراین اینجا ما وارد یک فازی شدیم که این فاز نشون دهنده اینه که بحران داره میره توی اون هسته اصلی قدرت، در اونجا شکاف به طور جدی هست و مورد غزه واقعش اینه که در مورد غزه خط قالیباف به طیف این طیف نو اصولگراران که بیشتر مورد حمایت رهبر بودن پیش رفته. حتی در زمینه سرکوب دستمزدها، در مورد سرکوب بازنشستگی خط اون جناح پیش رفته که اینا ائتلافی که جفتشون در مورد سرکوب جنبش پایین، چه در مورد بازنشستگی، چه در مورد لایحه بودجه و دیگه، همسو هستن تو این رابطه. ولی اینکه تو آینده چگونه پیش خواهد رفت، به نظرم این بحثی است که باید جامعه چگونه واکنششون میده. ما توی وضعیتی هستیم که جامعه به شدت و به شکل بسیار آرام داره خودش سازمان میده. جنبش مدنی بسیار جنبش قدرتمندی است و رژیم نتونسته حتی با این ایجاد تونل وحشت با حجاب بانها به فلان نمیتونه پیش بره، حتی مجبور شدن که همشون بگن که آقا این سازمان یافته نیست، ما نکردیم، خود جوشه، یعنی یک نوع به شکلی تبری جستن، چون نگران هستن که مردم شورش یک مرتبه برگرده به حاکمیت. حاکمیت متوجه است که اینجا ممکنه عقب نشینی مجبور بکنه. در زمینه جنبش مطالباتی هم که با به قول معروف گرفتار زیر فشار این جنبش هستن، به بنابراین ما وارد فازی شدیم که جنبش داره خودش را سازمان میده، حرکت میکنه و رژیم نمیتونه مقابله کنه. با سرکوب هم که تنها ابزارش هست برای این، معلوم نیست چقدر بتونه این فاز رو پیش بره. از اینجا داره شکاف در درین بالا به هسته قدرت شکل میگیره. این فرصتی است که جنبش بتونه هرچی بیشتر خودش رو سازمان بده، خودش رو هماهنگ بکنه، حرکت‌های خودش رو همسو بکنه تا بتونه این قدرت پتانسیل به دست بیاره که با نیروی هرچی وسیع‌تر وارد میدان بشه، بخصوص که الان با فشاری که با سیاست این بلایه جدید بودجه که مطرح شده که بیشتر فشار مالیاتی رو بر مردم افزایش میده، سرکوب دستمزدها که به شکل گسترده‌ای داره پیش برده میشه، مسئله بازنشستگی که فشار برای بازنشستگان به شاغلین رو به شدت بالا میبره، زمینه های همگرایی رو خیلی گسترده رو بالا میبره، زمینه هایی که میشه روی شعار تأمین اجتماعی فراگیر و همگانی به عنوان یک محور متحد کننده کار کرد، اینا برجسته کرد تا بشه این جامعه هرچی بیشتر خودش رو متحد کنه در مقابل حاکمیت، ضمن اینکه آرام پیش میره متحد پیش بره، با شعار واردی پیش بره و فشار رو سنگین کنه و بتونه این هستی بالای حکومت رو در هم بشکنه و در اونجا شکاف ایجاد کنه که تا امکان پیشرویش رو هرچی بیشتر گسترش بده. با امید روزهای بهتر، پیروز باشید.